سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وكان من دعائه عليه السلام عند ختم القران: اللهم انك اعنتني على ختم كتابك الذي انزلته نورا. خب انسان با بهره گیری از امداد الهی، اعانه حق و کمک پروردگار متعال موفق میشه به ختم قرآن کریم، یعنی به تلاوت از آغاز تا انجام، تا در پرتو این تلاوت یک پارچه و از سر تدبر انسان موفق بشه سیمای قرآن کریم و جمال قرآن کریم رو که در حقیقت آینه جمال الهی است مشاهده کنه. اون هم کتابی که از مصدر علم الهی و فضل الهی و حکمت الهی و رحمت الهی و عزت حق در یک تجلی نورانی نازل شده از مصدر نور برای نورانی کردن ظلمات متراکمی که انسان در او گرفتاره، و برای این که دست او رو بگیره از اون ظلمات خارج کنه، از ظلمت طبیعت، از ظلمت معصیت، از ظلمت طاغوت، از ظلمت وهم، از ظلمت خیال، از این تاریکخانه تو در تو، از ظلمات تمایلات نفسانی انسان رو خارج کنه، به نور خرد، به نور ولایت، به نور طهارت و به نور علم و به نور معرفت نائل کنه. الذی انزلته نورا و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته. و خداوند تبارک و تعالی منت گذاشت بر امت پیامبر و این کتاب رو به عنوان معجزه بزرگ خودش حاکم و فرمانروا و شاهد و رقیب بر سایر کتاب‌هایی که پیش از این نازل کرده بود قرار داد، تا مسلمانان با داشتن قرآن کریم همه اون چرا که امتهای پیشین از طریق پیامبران خودشون داشتند همه اون رو یک جا داشته باشه، به علاوه به اون چه که خداوند تبارک و تعالی این امت رو به برکت این پیامبر اختصاص داد به دانشهای تازه، به معارف نوین، به عرصه‌های تازه‌ای از کمال و لطف خودش. مهیمنا علی کل کتاب انزلته و فضلته علی کل حدیث قصصته. و خداوند تبارک و تعالی این کتاب رو برتری بخشید بر همه سخن‌های تازه‌ای که بر امتهای پیشین نازل شده بود و شده بود سخن قدیم، تا یک سخن حدیثی باشد، تازه، بروز، نو، از یک نان تازه پخت از تنور لطف حضرت حق با عطر و بویی تازه برسه، البته سخن تازه‌ای که دیگه هرگز به او کهنگی راه نداره، تا امت اسلامی از رهگذر بهره‌مندی از قرآن کریم همیشه تازه باشند و در بین امتها با داشتن قرآن کریم همیشه با تراوت باشند. و فرقانن فرقت بهی بین حلالک و حرامک. امت اسلامی و آحاد مؤمنان با داشتن قرآن کریم مجهز میشن به شاخصی که با داشتن او همواره میتونن بین حلال و حرام و حق و باطل و صحیح و سقیم تشخیص بدن. این وصف قرآن کریم، البته وصف سخنان پیش از قرآن و کتاب‌های پیشین هم بوده، یعنی فرقان. اما درباره قرآن کریم ویژگی‌های خاص خودش رو داره. ملاحظه می‌فرمایند عزیزان من که فرقان از ریشه فرقه و فرق هم به معنای جداسازیه، جدا کردنه، که نوعی درش مبالغه هست. در این تعبیر فرقان مبالغه در فرق و جداسازی، آشکارسازی و روشنگریه و به معنای فارقه. فرقان به معنای فارق، جدا کننده. اینجا امام علیه السلام تعبیر خاص خودشون رو دارن، فرمودن و فرقانن فرقت بهی بین حلالک و حرامک. این همون جدا سازنده است که بین حلال و حرام تو جدایی قرار میده. مرز امر و نهی، یعنی مرز حلال و حرام، کاملا با وجود قرآن کریم تعریف میشه و جلوی اشتباه و خطا و ابتلاء به قرقهای الهی با وجود قرآن کریم گرفته میشه. بله، این یکی از عالی ترین جلوه های فرقان که فرق و جدایی بین حلال و حرام، یعنی منطقه آزاد که در اونجا در واقع منطقه مرزی، اونجایی که در اختیار شماست، در اختیار انسان قرار داده شده، ابتلاعش، ارتکابش، انجامش، اندیشش، مواجه شدنش با اون منطقه‌ای که منطقه قرق و حرام قرار داده شده، قرآن کریم اینها رو کاملا از همدیگه برای شما تفکیک میکنه. ولی این جلوه ویژه فرقانه. فرقان معناش خیلی وسیع تره. در یک کلمه میشود گفت که فارق بین حق و باطله قرآن کریم، و بصیرتی در انسان مؤمن به وجود میاره که به وسیله او موفق میشه همواره راه روشن و صراط مستقیم رو به سوی پروردگار متعال در یک مسیر امن طی کنه. فرمود تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اینجا ملاحظه میکنید در این آیه کریمه که اتفاقا در سوره فرقان هم هست، که این سوره رو به همین مناسبت هم فرقان نامیدن. در این آیه کریمه خدای متعال به خودش مبارک باد میگه تبارک الذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین ندیر. میدونید خدای متعال چند جا در قرآن کریم به خودش مبارک باد گفته، حالا به تعبیری، یعنی از همین تعبیر تبارکه استفاده شده. خاطرتون هست دیگه کجاست؟ خب یکیش همینه که حالا خوندیم درباره نزول قرآن کریم، اون هم با جلوه فرقانی و جداسازی و بصیرت بخشی و بصیرت آفرینی، با این جلوه. خب این یک مثالشه. جای دیگه خاطرتون هست؟ سوره مبارکه ملک، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، در سوره مبارکه ملک همون آیه اول، بیده الملک، بیده الملک، الملک یعنی هرچه که هست در این محیط سلطنت الهی است و به دست قدرت حضرت حق. الله اکبر. الملک، الملک. ما چه میفهمیم ملک الهی یعنی چی؟ یعنی این دائره سلطنت حق و اعمال نفوذش و فرمان فرماییش و فرمان رواییش و اعمال حاکمیتش، این یعنی کجا؟ چه منطقه است؟ ما خب خیلی دیدمون محدوده. فرمود شما از همین نزدیک خودتون شروع کنید تا این اعمال قدرت و اعمال مالکیت حق، حق متعال رو ببینید. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، از همینجا میتونید مشاهده کنید، یعنی همین مرگ و حیات و قرار دادن چرخه ملک و هستی بین مرگ و زندگی و این انتقال. تماشا کنید، بیده الملک، این که علا کل شیء قدیر، این قدرت مطلق اینجا مشاهده میشه. بعد شما رو میبره جلوتر، میگه حالا بیایید تماشا کنید امتداد ملک الهی رو در آسمان ها، تماشا کنید، بیایید به نظر، بیایید به تماشا، بیایید به مشاهده. اینجا جای چشم چرانیه، جای نظربازیه، تماشای ملک الهی در اون جلوه حیرت انگیز و با شکوه خودش که عبارت است از آسمان هاست. خلق سبع سماوات طباقا، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر هل ترا من فطور. تماشا کنید که یه وقتی اگر شما انشاءالله خدای متعال بهتون توفیق بده به این تماشا نائل بیایید، یه وقتی در این جلسه کمی راجع به این درد دل کردیم که ما محرومیم، مخصوصا اینایی که تو تهران زندگی میکنن از این تماشا تا حد زیادی محرومن به خاطر شرایط روشنایی آسمان تهران و غبار و دود، و یعنی هم اون نور اضافه و هم این گرد و غبار و دیگه به اضافه دیگه چیزایی که نگفتنش بهتره، به محرومیتی میره. هر قرآن انسان گاهی موفق بشه، یادتونه گفتم انسان گاهی باید سفر کنه برای تماشا، و تو اون تماشا یک امتداد بهت میدن، در اون امتداد میتونی تا مرزهای مثلا 14 میلیارد سال نوری رو انشالله به فضل الهی در اون تماشای خودت ملاحظه کنی. فرجع البصر هل ترا من فطور. آره، این اولیش 8 دقیقه نوریه، 8 دقیقه و مختصری خورشید، 8 دقیقه یعنی چقدر؟ یعنی 150 میلیون کیلومتر. 8 دقیقه شه. از 8 دقیقه شما شروع کنید، برید تا 4 سال که نفر بعدیشه آلفا، برید تا نفر بعدیش که 9 ساله شباهنگ و شعرای یمانی، از اونجا دیگه برید تا 80 سال. یعنی اگر جناب عالی یک سفینه‌ای به دستتون برسه که با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه بره، از همین حالا شروع کنید. 80 سال خدای متعال بده عمر بده، یک عمر طبیعی خوب هم به دست بیاری. از اون لحظه تولد سوارت کنن تو اون سفینه، 300 هزار کیلومتر در ثانیه بره، با این فرض 80 سال هم سفر کنه که عمر تمام بشه، جناب عالی میرسی به ستاره قطبی. البته اگر تا اون وقت ایشون زنده باشه. رسیدی به اونجا 80 سال. خب تمام شد دیگه. گفت بگو خب پس بعدیش چی؟ بقیهش چی؟ بقیهش دیگه میشه 1000 سال و 1500 سال نوری و برو جلوتر 10000 سال و بعد دیگه کم کم میبره شما رو به عددهای بالا و بالا، صحبت از میلیون سال و یعنی اگر جناب عالی مثلا 1,000,000 سال عمر کنی با همون سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه که برای من شما قابل تصور نیست، سخت تصورش، نمیشه تصور کرد اینقدر سریعه. بله مثلا 1,000,000 سال فرض کنیم علل فرض، در حالی که از زمان خلقت آدم اول بشر علیه السلام علی نبی جناب عالی و علیه السلام تا زمان نهازا ظاهرن حدود 10,000 سال گذشته. یعنی از اول خلقت آدم تا زمان ما حدوداً 10,000 ساله. ما داریم حالا راجع به چی صحبت میکنیم؟ نه 10,000 سال، نه 100,000 سال، نه 1,000,000 سال، صحبت از کشفیاتی است که این امتداد رو تا 14 میلیارد سال، صحبت از میلیون و اینا نیست که داره با شما صحبت میکنه. و میدونید هر روز هم این عدد میره بالاتر، یعنی این عمق بیشتر شناسایی میشه. خواب این مداداش. بعد تبارک الذی بیده الملک، بیده الملک، که این همه، که این همه در برابر اون سبع سماواتی که فرمود طبقاً طبقه طبقه هست، این تازه میشه طبقه اول. چی شد آقا؟ یعنی هر چه که بشر در امتداد علمی خودش به جایی برسه، تازه این میشه طبقه اول، در حالی که این طبقاً در جای دیگه داره که سبع هفت طبقه است، این تازه میشه طبقه اولش. بله اینه. وقت این عذرخواهی میکنم از همه شما، اینجور جفتک انداختن و اینجور طغیان و اینجور منم منم کردن و اینجور خودخواهی ها و اینا در برابر پروردگار متعال جز از حماقت و در برابر اوامر الهی و خواست الهی و رضای الهی چیه؟ چی محاسبه میشه جز حماقت؟ و ما فوق حماقت دیگه اسم دیگه ای نداره که. بگذاریم، شما گفت خلاصه شیخ شیختون هدرت. مسئله تبارکه بود، تبارک الذی بیده الملک، اون یه جای دیگه است. دیگه کجاست؟ در آفرینش انسان، در آفرینش انسان، یکی در اون آفرینش جهان و اداره جهان فرمود مبارک باد، خدای متعال بر خودش مبارک باد، تبارک الله. یکی در آفرینش انسان که فرمود فتبا، بعد از اون سلسله بالاخره تکوین که در آغاز سوره مبارکه مؤمنونه دیگه ظاهرا، اونجا که این مسیر رو طی میکنه، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. بعد به تو میگه تو نه اونجا رو مشاهده کردی که به یده الملک، نه اینجا رو که نزدیکه، که نزدیکه. و فی انفسکم افلا تبصرون، ببینی خدای متعال در وجود تو چه کرده. دنیا و آخرت، ملک و ملکوت رو تو وجود تو با همدیگه جمع کرده، شدی تو. جمع ملک و ملکوت، اون انشأناه و خلقنا آخر، اینه دیگه. قبلش همش ملکه، اینجا دیگه از عالم دیگره، یعنی روح، دمیدن روح. فتبارک الله احسن الخالقین. فهمون وفی انف، حالا اون راه دور رو نتونستی نگاه کنی، وقت نشد، مطالعه نداشتی، آسمان پیرامون محل زندگی تو اون جلوه ها رو نشون نمیداد. ما نه که گاهی رفت آمد میکنیم، خیلی حسرت باره برام. این همین هفته اخیر من دماغم بودم، وای وای، با اینکه هوا خیلی سرد بود دیدم نمیتونم نرم برای پشت شب، باد خلاصه خیلی سردی هم میومد اونجا، میدونی دیگه میره زیر صفر چندین درجه، دیدم دلم نمیاد، ولی خب خیلی نتونستم دوام بیارم. یه خورده نگاه کردم دیدم نه نمیشه. به یاد اون شبهای تابستان وقته، الله اکبر و العظمت لله. بعد پیش خودم گفتم عجب محرومیتی این شهرنشین ها بیچاره ها دارن، هیچ. تازه اونایی هم که اونجا هستن معلوم نیست چقدر نگاه کنن. گفت حالا اونا رو که نمیبینی که خب هیچ، خودت هم ندیدی، این که دیگه نزدیکه. اینجا که خدای متعال تبارک الله گفت در آفرینش تو، کاری به کسی هم نداشته باش، در آفرینش تو به خودش آفرین گفته. عجب کی هستی مگه؟ این لوح فشرده عالم هستی میشه انسان. اینجوریه. بگذاریم، بس خارج شد از مسیر خودش. این کلمه تبارک ما رو گرفت، تبارک الذی. اون وقت جای سوم که حالا در این ترتیب اول بود قرآنه، تبارک الذی انزل الفرقان علی عبده. این چقدر هم با تشریف گفته، تبارک الذی انزل الفرقان، به وصف قرآن، به وصف فرقان، الفرقان، الفرقان علی عبده. عبدهی میدونید دیگه، شریفترین وصف پیامبر اعظم در قرآن کریم همین عبده دیگه، علا عبدهی، بنده خودش، عبد مطلق. لیکون للعالمین ندیرا. جالبه که در این آیه کریمه مقام انذار، انذار، بیدارگری، به خود آوردن، این مقام انذار نسبت داده شده به وصف فرقان برای قرآن کریم، به وصف فرقانیش، تبارک الذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین ندیر. عالمین دیگه یعنی از زمان خود پیغمبر اکرم بگیر برو تا دامنه قیامت، و بگیر همه کسای دیگه هم که مخاطب قرآن هستن و من و شما اونها رو نمیشناسیم، مثلا گروه جنیان، اونا هم جزء همین عوالم مخاطب قرآنن دیگه. گفت انا سمعنا قرآنا عجبا. بیایید به رفقاش گفت نفر من الجن، گفت بیایید ببینید چی اومده. انا سمعنا قرآنا عجبا. بیایید ببینید چی نازل شده. خب اونا مخاطبشن و پیامبر نه فقط پیامبر ما، پیامبر اونا هم هست و عوالم دیگری که ما اونا رو نمیشناسیم و از اونا بیخبریم. بله، خب بعد فرمود و فرقانا فرقت بهی بین حلالک و حرامک. شما دوستان من بین این سه تبارک مبارک باد جمع کنید ببینید چه چیز جالبی در میاد. ملک به ید الملک، اون قدرت نمایی در آفاق، قدرت نمایی حق در آفاق به ید الملک. فتبارک الله و احسن الخالقین، قدرت نمایی حق در انفس، که هر دو در محیط تکوینه. حالا بفرمایید نقشه هر دوتا و تشریح هر دو بخواد بفرمایید در کجاست؟ نزل الفرقان علی عبده در قرآن کریمه. که یادتونه یه جلسه گفتم قرآن کریم در حقیقت از همه این مجموعه رمزگشایی میکنه، هم از جهان هم از انسان، همه رو آشکارسازی میکنه، نقشه جامع. این سه میشه تبارک. آخ جالبه، همه محیط تکوین نقشه سازی میشه در کتاب تدوین و در محیط تشریع. شگفتا، همه او در این مجتمع، که اون کسایی که اهلشن میدونن و براشون یک چنین چیزایی رخ میده. نمیدونم حالا ما چه سهمی داشته باشیم که وقتی قرآن کریم رو به دست میگیرن، یادتون قبلا هم یه چیزایی گفتیم در این زمین، وقتی قرآن به دستشونه یعنی علم اولین تا آخرین یک جا و نقشه انسان و جهان در تمام لایه ها و هفت، بفرمایید هفت بطنش در هفت لایه خودش یک جا تو دست انسانه. بعد ما کجاییم و داریم چی کار میکنیم؟ خدا خودش همه رو از خواب غفلت بیدار کنه. لیکون للعالمین نذیرا. انشاءالله این برق انذار حضرت خاتم از افق فرقانی قرآن کریم به دلهای غافل ما هم بدرخشه و ما رو بیدار کنه از این خواب سنگین، ما رو به خودمون بیاره انشاءالله. خب اجازه بدید من اینو همینجا نگه دارید. ایام متعلق به حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلامه علیه است. من یه دو سه جمله هم درباره اون حضرت عرض کنم، منتها از این جنبه در ارتباط با قرآن کریم میخوام عرض کنم، که به یه بیانی قرآن کریم که شرح جمال و جلال انسان کامله، در حقیقت یه جورایی تشریح مقامات فاطمی است که نسخه اول از اون حقیقت کامل. بله، فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر. بله، فی لیلت القدر. اونهایی که خواستند نسبت قرآن کریم و پیامبر و عترت رو کشف کنن، اگر بتونن مقداری به نور حضرت زهرا سلام الله علیها روشن بشه وجودشون، آغاز این اکتشاف برای اونها رخ میده، از این مسیر میتونن این نسبت رو درک بکنن. اینجا حرفایی است که مربوط به اهلش، یعنی گفت دست ما کوتاه و خرما بر نخیر، اینجوریه دیگه. اما من از یه جهت دیگه میخوام نکته رو عرض کنم خدمت. گفتم شما میرید سراغ قرآن کریم، هرچه اونایی که اهلشن میبینن، این داره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو معرفی میکنه، این قرآن. و میدونید دیگه تو این محیط، تو محیط طبیعت و این عالم ناسوت و تو دنیا، وقتی میخواد تشریح بشه مقامات ولی کامل، در حد و حدودش تعریف میشه که حدودش همین محیط ظلمات دیگه، این نور در این محیط تشریح میشه، اینجوریه دیگه. یعنی یه بخشی هم راجب دشمنانشون و راجب اون ملعونین و راجب این هم گفته میشه دیگه. این دنیا اینجوریه که وقتی میخواد تشریح کنه، این حاشیه هاش هم خودنمایی میکنن و معلوم میشن. البته اونی که اهلشه دیگه فقط اون نور رو مشاهده میکنه، یعنی چنان غرق اون نور میشه که اینا دیگه دیده نمیشن، ولی در نگاه اول این هم هست، اینا در کنار دیده میشن. خب شما میرید سراغ قرآن کریم، آیه در آیه مباهله معرفی میشه، میرید سراغ قرآن کریم در آیه امانت معرفی میشه، میرید سراغ قرآن کریم در آیه نور معرفی میشه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، میرید سراغ قرآن کریم در آیه مودت معرفی میشه، میرید سراغ قرآن کریم در آیه کلمات معرفی میشه، یه وقت میرسید به جناب پدر، میبینید دست به آسمان برداشته، بر اساس تعلیم الهی، بر اساس تعلیم الهی، برای این که میخواد از اون ظلماتی که بهش مبتلا شده نجات پیدا کنه. بله، طبق اون آیه کلمات میبینید داره میگه که خدای متعال رو قسم میده یک به یک این اسامی نورانی رو میبره و در اون بین نام درخشان فاطمه سلام الله علیها هست، داره قسم میده که خدایا منو ببخش، منو نجات بده. این که گفت تلقا آدم به کلمات فعت، اونجا داره دیگه فعت ما چی؟ نه آره من ربهی کلمات، اون کلمات، بله. سراغ آیه کلمات میری، اینه. سراغ سوره الرحمن میری، اینه. سوره مبارکه بفرمایید انسان میری که همه شرح مقامات فاطمی است، تا اون سوره مبارکه کوثر که دیگه الله اکبر الله اکبر، از این سوره که وقت میگفتیم کوچکترین سوره قرآن به جهت لفظ و بزرگترین سوره قرآن در مقام عطا و اعطا در معنا. خب این یک فصل ماجراست. اما اگر بخواید به با کلام الهی آشنا بشید، انس بگیرید، درک پیدا کنید و وارد بشید به عوالم قرآنی، مگر بدون اجازه، بدون اذن منخوط به به، مگه میشه وارد شد؟ مگه به من و شما خود قرآن کریم نگفت که اگر خواستید وارد خانه بشید باید از در وارد بشید؟ این چاره نداره، باید با اجازه وارد بشید. همینجوری که نمیشه وارد، از دیوار و از پشت بام که نمیشه وارد. فعتل بیوت من ابواب ها. و خودش وجود نازنینش فرمود انا مدینه طول علم و علیون بابها. العلم القرآن، همش مجتمع در وجود پیامبر اعظم، بابش هم امیر المؤمنین علیه السلام. از این طریق شما میتونید وارد بشید. و علی که مظهر اطرته، میشه اینجا وارد شد. راهی غیر از این وجود نداره. لتبین للناس ما نزل الیهم، این امتداد داره، اون چیزی که نازل شده حالا باید تبیین بشه، تشریح بشه، تفصیل داده بشه. بعد برید سراغ اون کسایی که قرآن کریم حقیقتش، رازش، ظاهرش، باطنش، تفسیرش، ترجمهش، تفسیرش، تعویلش و تمام حقیقتش نزد اونهاست. راهی غیر از این وجود نداره که. خب اونجا هم خیال شما رو راحت کرد، گفت به این عوالم فقط کسانی راه دارن که اینها مطهرن و اون لا یمسه الا المطهرون، یعنی ای لا یصل الى حقیقته الا المطهرون، اینا میتونن برسن، یعنی طهارت میخواد. فرمود این طهارت به نحو مطلقش در اختیار این خانواده است، در اختیار این است که در آیه کریمه تطهیر به مسئله تصریح شد. دیگه از این شفافتر و روشنتر چی میخواستی؟ انما یرید الله، با این مقدمه و با اون حصر، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این طهارت مطلق از آن اوناست. خب ورود به آفاق قرآنی هم که راهی نداره جز با بهرمندی از طهارت. معناش اینه که اگر شما بخواید از اسرار قرآنی نصیب داشته باشید، از فرقان قرآن بهره داشته باشید، از نور قرآن بهره ببرید، راهی جز این ندارید که از این طهارت نصیب ببرید. پرچمدار این طهارت مطلق حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها است که مدار اون بیتی است که قرآن بر او نازل شد. فرمود هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. اینه دیگه. این همون وجود مقدسی است که فرمود کوکب دری است. همون است که فرمود مشکات فیها مصباح. اینه دیگه. راهی غیر از این شما ندارید. فیه رجال یحبون ان یتطهروا الله یحب المطهرین. دیگران ممکنه خیلی تلاش کنن، اگر مبتلا به رجس باشه کسی در فکر، در اندیشه، در اخلاق، در عمل، راهی به حقیقت قرآن کریم نداره. کی ممکنه انسان به طهارت برسه؟ وقتی که به ولایت برسه. راه دستیابی به طهارت ولایته، یعنی باید وارد عالم مودت بشی و از طریق مودت با عترت طاهرین ارتباط برقرار کنی. این ارتباط میرسه تا اونجا که تو به منزله فرزند برای بیت طهارت تلقی میشی که فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه. اگر فرزند عترت طاهرین شدی، یعنی فرزند علی و فاطمه شدی صلوات الله و سلام علیه ما، از اون طهارت بهره مند شدی، اونگاه لیاقت پیدا کردی برای اینکه نور قرآن کریم به وجود تو بتابه، اون وقت میتونی امانت دار باشی. این راهی جز ولایت نداره، هیچ راهی غیر از این نداره. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی الغربة. البته بعدم فرمود و ما سألتكم من اجر فهو لكم، به همین معناست. بله، اون وقت دوستان بدونن دیگه، حالا این سخن پایانی بنده است، اینو عنایت داشته باشید. اهل الله همه میدونن که برای ورود به این محیط طهارت که قبلا به عرضتون رسید با عنوان عصمت یادتونه و گفتیم هنر مؤمن توسعه این عصمت و طهارت در زندگی دنیاییش، قبلا اینو مباحثه شد. اونا میدونن که اسم رمزش فاطمه است صلوات الله و سلام علیه. اینه اینه، از اینجا میشه رسید. اون وقت اونایی که موفق شدن به این فهم، اونا خیلی زود رسیدند، زود رسیدند. چون حالا بگذاریم دیگه، مقام مادری مقام خاصیه، مقام خاصیه، درش رأفت هست، رأفته، اون جلوه رؤوفه، رؤوفی پروردگار متعاله که در حضرت خاتم درخشیده شده فاطمه سلام الله علیها. بله، فاطمه تجلی نام مقدس رؤوف پروردگار متعاله که از افق محمدی جلوه کرده بر عالم صلوات الله و سلام علیه. وقت اینقدر این رأفت در محیط شخصیت فاطمه سلام الله علیها تماشایی است که پدر اینجا میاد وارد مقام الله اکبر فرزندی میشه و فرمود ام ابیها. این چه جلوه‌ای داشته که پیامبر اینجوری ازش یاد میکنه و اون فاطمه مادر منه الله اکبر. یعنی او که پدر هستیه راجع به فاطمه سلام الله علیه میگه فاطمه مادر من، فداها ابوها، اون مقام پدری. اینجا میگه فاطمه مادر پدرشه. ببینید چه خبر در این حال. اونایی که میخوان راه نزدیک رو برن برای دستیابی به طهارت باطنی که سر ورود به عوالم انسانیت، سر ورود به عوالم قرآنه و اون اسم رمزی است که اگر تو به او دست پیدا کنی وقت میتونی وارد عوالم قرآن بشی، راحت میدن. بعد این اسم رمز رو داشته باشی تا وارد بشی، ولی این راه برات بسته است. اونی که درها رو باز میکنه این اسم رمزه و اون اسمی است که تمام درهای ملک و ملکوت باش گشوده میشه و اون زهراست صلوات الله و سلام علیه و این اسم رمز همه این درها رو باز میکن. اوف بر این دنیا، اگه بخواید پستی این دنیا رو خوب بفهمید لازم نیست خودتون رو زحمت بدید. چون بعضی ها میخوان خودشون رو زحمت بدن حالا برن، چون ما باید بتونیم این پستی رو درک بکنیم تا ازش بتونیم پهلو بگیریم تا بعد بتونیم پرواز داشته باشیم، ولی گیر میکنی. برای اینکه به اون مقام زهد برسی از دنیا پهلو بگیری باید دنیا رو بشناسی. وقت دنیا رو بخوای بشناسی، اگه میخوای همه دنیا رو از صدر تا ذیلش بشناسی، کافیه که این روزای سری بری مدینه، اونجا میتونی بشناسی. وقت فریاد میکشی اوف اوف بر این دنیا، وقت معلوم میشه دنیا یعنی چی. اگه بخوای دنیا رو بشناسی، کنار خانه فاطمه میتونی دنیا رو ببینی، اونجا میشه شناخت. این باطن دنیا اونجا شناسایی میشه، این باطن دنیاست، ظاهری داره. اینقدر که فرمودن لهوان و لعبان و زینتون و چه و چه، یه ظاهری داره، اینو بازی جاست. باطنشو میخوای ببینی اینه که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود دارون هانت علی ربها، خیلی این دنیا پسته، خیلی پسته، اینقدر پست که ملیکه ملک و ملکوت درش مورد جسارت قرار بگیره. این چی میشه برش راجبه چی میشه گفت دربارش چی میشه گفت اصلا آمد علی ربها. یعنی اگر اون ارتباط باطنی خودتون رو تقویت کنید، اولین اتفاقی برای مؤمن میفته اینه که دنیا جلوی چشمش رسوا میشه. دنیا که رسوا شد نمیتونه به او تسلط پیدا بکنه. اینجا فاطمه سلام الله علیها با همون دست شکسته با همون دستش دست این فرزنداشو میگیره و از این ظلمات و از این منجلاب بیرون میکشه، نمیذاره بمونی و این ارتباط شکل بگیره، نمیذاره دیگه تو گیر کنی، تو اون تاریکی ها متوقف بشی، دستتو میگیره. و چه پروازی میده فاطمه سلام الله، دستو میگیره تا کجا ها میبره. این هنر فاطمه سلام الله علیه است، این هنر زهراست صلوات الله و سلام. از این ظلماتون بعضها فوق بعض و متراکم او میگیره پرواز میده و اینجا میشه دید باطن دنیا رو. میشه دید. کاش کی ننوشته بودن اینا رو. چی رو ننوشته بودن؟ آتیش زدن رو ننوشته بودن که خوب نوشته. نوشتن با دو دست مبارکش در رو نگه داشته بود. مگه فاطمه زنده باشه شما دستتون به علی برسه؟ امکان نداره. اون نانجیب اول اون لگد رو زد به در نیم سوخته، معلوم نیست بعد چی شد، گفتنی نیست که چی شد، فقط گفت اگر میخواید بپرسید باید از میخ در سوال بشه. خب بعد چی شد؟ بعد که حضرت به خودشون اومدن، ظاهراً یه بیهوشی اتفاق افتاد، ضربه خیلی سنگینه، متوجه شد که محسن از دست رفت، لذا فزه رو صدا زد اول برای اون قضیه، بعد بلا فاصله رفت سراغ اصل مطلب، علی کجاست؟ تا متوجه امیرالمؤمنین علیه السلام شد، اینجا تمام تلاش خودش رو داره میکنه برای اینکه نتونن علی رو ببرن. اینجا دیگه نباید چیزی گفت که تازیانه است، نمیدونم. ظاهراً غلاف شبشیره. اینقدر هست که اون شب امیرالمؤمنین وقت غسل دست از غسل کشید، سر به دیوار گذاشت.